بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خواسته شد که به دنبال آیات احادیثی را که به جهت عدالت صحابه استدلال می کنند مطرح کنم. مهمترین حدیثی را که عنوان می کنند این حدیث هست که حضرت فرموده باشند: الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم و من آداهم فقد آدانی و من آدانی فقد آد الله و من آد الله فیوشکو ان یأخذه. این حدیث را جمعی از بزرگان محدثینشون مثل خطیب بغدادی، ابن حجر عسقلانی عنوان کردند، و غیر از این حدیث هم بعضیاشون حدیث دیگری نیاوردن، که ان بهترین حدیث از نظر اونها این حدیث هست که الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا، چیزی بر علیه اونا نگید. فمن احبهم فبحبی احبهم، کسی که مرا دوست داشته باشد اونها را دوست دارد. و من ابغضهم فببغضی ابغضهم و من آداهم فقد آدانی و من آدانی فقد آد الله. خب این حدیث اگر دلالتش و سندش تمام باشه، دلالت دارد بر محبوبیت صحابه و امر کردن به اینکه صحابه مرا دوست داشته باشید. اما اینکه صحابه همشون از اول تا آخر که به قول حافظ ابن کثیر دمشقی از 100,000 نفر بیشترند، به قول بعضی از بزرگان 114,000 صحابی پیغمبر اکرم داشته اند، این دلالت نداره. این اولا. ثانیا این حدیث اگر سندش تمام باشه تخصیص میخوره به احادیثی که داریم در این که اگر کسی گناه کرد، فاسق بود، مخصوصا اگر مرتکب کبیره بود، این محبوبیت نداره از نظر خدا و رسول. و علی فرض این که این حدیث تمام باشه، این حدیث با آیات قرآن مجید منافات دارد که اگر دلالت کند بر خوب بودن همه اصحاب رسول الله با آیه مبارکه افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم منافات داره، ولی از همه اینها گذشته سند این حدیث ناتمامه. این حدیث را در کتب ضعفا ذکرش کردن، ضعفا محدثین، و تصریح کردن به ضعف بعضی از روات این حدیث. قهرن اعتبار نخواهد داشت این حدیث. حدیث دوم که باز در بعضی از کتب ذکر شده، دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیده لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغتم اعمالهم. اگر به اندازه کوه احد طلا شما در راه خدا خرج کنید، اجرتون به اجر صحابه من نمی رسد. دعوا لی اصحابی، به خاطر من بر علیه اصحاب من چیزی نگید، اینا چنین فضیلتی دارن که اگر در راه خدا اینقدر طلا خرج کنید، انفاق کنید، اجرتون به اجر اونها نمیرسه. داستان این حدیث داستان مخصوصی است و اون عبارت از اینه که خالد ابن الولید آدم جسوری بوده و به صحابه رسول الله جسارت می کرده، توهین می کرده. رو کرده خالد ابن الولید به عمار ابن یاسر، گفته به این که، حالا دیگه به تعبیر بنده، گفته به این که چه خبره؟ این همه خودتون را بر ما مقدم حساب میکنی؟ خب چند روزی زودتر از ما اسلام آوردید. تستقیلون علینا به ایام سبقتمونا بها، به قول ما گرون فروشی به ما میکنید، همچی خودتون را بر ما مقدم میدونید به خاطر که چند روزی زودتر از ما اسلام آوردید. اما رفته پیش رسول الله شکایت کرده که خالد به من اینطور گفت. آنگاه حضرت برگشتن فرمودن دعوا لی اصحابی تا آخر حدیث، که در این مورد این حدیث وارد شده بنابر اونچه که در مستدرک حاکم آمده. در بعضی از منابع اسم عمار را نیاوردن، گفتن کان بین خالد ابن الولید و احد المهاجرین الاوائل کلامون، چون جسارت کرده خواستن خالد را مثلا آبروش را حفظ کنن. علی حال ما میدونیم هم خالد را میشناسیم و سوابقش را، و هم عمار را میشناسیم و سوابق عمار را، و میدانیم کدام صحابی را باید احترام بکنیم و کدام صحابی برای ما وظیفه ای نیست که احترامش کنیم. علی حالین این حدیث ربطی به مسئله عدالت صحابه نداره اصلا. حضرت در مقام بیان این جهت هستند که جسارت به صحابه نکنید اجر اونها زیاده، اما عدالت صحابه یه امر دیگری است به قطع نظر از خصوصیت مورد، که اگر مورد را بخواهیم در نظر بگیریم که در این مورد حضرت این معنا را فرمودن، دیگر ربطی به سایر صحابه اصلا نخواهد داشت. حدیث مهمی که در اینجا به درد میخوره و انصافا دلالتش خوبه که ما در مباحثمون چون میخواهیم بی‌طرف باشیم و به عنوان فرد محقق وارد این مباحث بشویم، انصاف باید به خرج بدیم. بهترین حدیث برای عدالت صحابه این حدیثه که اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. الانصاف اینه که دلالتش بر مدعا خیلی خوبه، ولو یک اشکال فنی داره از نظر دلالت که همه نجوم به درد راهنمایی نمیخورن. وقتی انسان در کشتی نشسته و یا در عرض کنم که بیابان و شب هم تاریک هست، احتیاج داره بر این که راه را گم نکنه و استفاده کنه از ستاره ها، اونهایی که در سفرهاشون از ستاره ها کمک میگیرن برای پیدا کردن راه، از هر ستاره ای کمک نمیگیرن، ستاره های مخصوصی است که اونها بلدن. من دیده بودم یک شخصی را که سفر میکرد در بیابانها، شبها سفر میکرد به خاطر اینکه از کشوری به کشوری اجناسی را میبرد و از خوف اینکه مبادا سر مرز گرفتار بشه شبها و از راههای بیراهه میرفت. این داستان مربوط به قدیمه. خود او برای من گفت و ازش من پرسیدم که چه می کردی در بیابانها، می گفت از ستاره ها کمک می گرفتیم برای پیدا کردن راه از کشوری به کشوری، و یا در دریاها و علامات و به نجم هم یهتدون. این اختصاص به بعضی از نجوم داره، نه هر نجمی و هر ستاره ای راهنما باشد. خب این اشکال وارده انصافاً، به قطع نظر از این اشکال ما باشیم و ظاهر این حدیث دلالت داره بر این که هر یک از صحابه رسول الله میتواند برای ما راهنما باشد الالله، راهنما باشد الی رسول الله. بنابراین کسی که راهنما هست دیگه نمیتونه عادل نباشه، که راهنما به کسی میگن که راهنماییت داشته باشه و این منوط به عدالت دیگه. اما چه کنیم که این حدیثی که با عرایضی که کردم بهترین حدیث شمرده میشه، اجماع دارن بر عدم اعتبارش، اجماع دارن بر عدم اعتبارش. احمد ابن حنبل گفته لا یصح. امام مزنی که شاگرد امام شافعیه، نائب امام شافعی گفته لا یصح، ابو بکر بزار گفته لا یصح، ابن عدی که بزرگ دار قطنی، ابن حزم، بیهقی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی، خود ابن تیمیه که چقدر به دنبال دفاع هست از صحابه اقرار دارد به این که این حدیث اعتبار ندارد. بنابراین حدیثی که به درد بخوره بر مدعاشون که دلالت کند بر عدالت همه صحابه من الاولین والآخرین، حدیثی وجود نداره. آیات رو هم که قبلا خوندیم، بنابراین دلیلی بر عدالت صحابه وجود ندارد. نمی توانند عدالت صحابه را کتاباً و سنتاً به اثبات برسانند و دون اثبات عدالت صحابه خرط القتاد. این خلاصه بحث ما تا اینجا. ملخص کلام این شد که نه کتاب و نه سنت دلیل بر عدالت صحابه وجود ندارد و لذاست که عده کثیری از بزرگانشون قائل نشدن به عدالت همه صحابه، گفتند که حال صحابه رسول الله از جهت جرح و تعدیل حال بقیه مسلمین، بقیه روات، باید تحقیق بکنیم در حالشون. جمعی آمدن یک میزان دیگری معین کردن، گفتن ما قائلیم به عدالت صحابه تا وقتی که بر علیه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قیام نکرده بودند، پس صحابه عادلن الا الذين قاتلوا عليا، الذين قاتلوا عليا اینا عادل نیستند. خب اینا مطلبی است. عبارت ابن الحاجب را میخونم. این بحث عدالت صحابه هم در کتب حدیث هست، هم در کتب اصول هست، هم در کتب رجال هست، در احوالات صحابه. اساساً بحث عدالت صحابه بحث بسیار مهمی است و من به شما عرض بکنم و از قول بنده خواستید نقل بکنید، بکنید. اساس دین اهل سنت عدالت صحابه است. اگر عدالت صحابه به هم بخوره، دلیلش تمام نشود و نتوانند نه از کتاب و نه از سنت دلیل قابل قبولی ارائه کنند، باید فکر دیگری برای دینشون بکنند. این است که ابن الحاجب در کتاب اصولیش که بسیار کتاب معتبری است، که چقدر شرح و حاشیه بر این کتاب نوشته اند، نص عبارت ایشون اینه که الاکثر على عدالت الصحابه و قیل کغیره، صحابه مثل سایر مسلمین، و قیل الى حین الفتنه فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين. تا وقتی که فتنه پیدا نشده بود بین صحابه، ما قائل میشیم به عدالت صحابه. اینم یک قوله. از وقتی که فتنه ها شروع شد نه. و قالت المعتزله عدول الا من قاتل عليا. باز یکی دیگه از بزرگان علمایشون میگوید قال قوم ان حكمهم في العداله حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الروايه. حکم صحابه حکم کسانی است که بعد از صحابه آمدند. اگر کسی بعد از طبقه و مرتبه صحابه حدیثی برای ما نقل بکنه، ما نظر نمی کنیم در احوالاتش از حیث عدالت و عدم عدالت. صحابه هم همینطور. و من هم من قال انهم لم یزالوا عدولا الى حین ما وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي او الشاهد منهم. تا آخر عبارت. بنابراین وقتی میبینند که دلیلی تمام نشد، لا محاله قائل به عدالت صحابه اجمعین نمی شوند. حالا ببینیم کلام امام سجاد علیه السلام را در صحیفه سجادیه که متن ما در این مباحث دعاهای حضرت بوده. دعای امام سجاد فی یوم الاضحى و یوم الجمعه. ایشون دعا را که شروع می کنند می رسن به اینجا: اللهم ان هذا المقام، اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجت الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و انت المقدر لذالک لا يغالب امرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وانا شئت ولما انت اعلم به غیر متهمین یا غیر متهمین علا خلقی که ولا لارادتک حتی عاد صفوتو که و خلفاؤو که مغلوبین مقهورین مبتزین يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك وسنن نبيك متروكة اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. ترجمه تحت لفظی این دعا این است که چون میدونید مسئله نماز عید و نماز جمعه از وظائف امامه، یا خود امام نماز عید و یا جمعه را میخواند و یا نائبی میفرستد. این دعا هم روز عید اضحا و یا روز عید جمعه، جمعه هم عیده، البته نماز جمعه با نماز عید دوتاست. ایشون میفرمان اللهم ان هذا المقام، مقام امامت در نماز چه عید و چه جمعه، لخلفائک و اصفیائک، و این جایگاه جایگاه امنای تو هستند. خطاب به خداست. این جایگاه اختصاص دارد به امنای خودت، اون امنایی که در درجات رفیعه هستند و اختصاص به اونها دارد اون درجات از تو. این جایگاه و مقام را ابتزوها، ابتزوها از کلمه بز اخذ شده. بز در لغت عرب به معنای سلب کردن، غصب کردن. کلمه ابتزوها دو جور خونده شده. ابتزوها خونده شده که بنابر معلومه، یعنی مبنی للمعلوم، که فاعل این فعل ضمیری است که برمیگرده به اونهایی که معلوم هست که مرجع ضمیر کیا هستند. در بعضی از نسخ ابتزوها خونده شده که خود این ائمه و خلفا و اصفیا مورد سلب قرار گرفتند، یعنی از اینا سلب شد، مسلوب واقع شدند. نتیجه یکیه، فرق نمی‌کنه. در اینجا حضرت متعرض یک مطلبی میشن به شکل جمله معترضه و اون اشاره است به تقدیرات الهیه. خداوند متعال اراده ای دارد که ما ازش تعبیر میکنیم به اراده تشریعیه. اموری را خداوند متعال از عباد میخواهد که یا فعل و یا ترک، میخواهد. در عین حال خداوند متعال تقدیراتی دارد، اراداتی دارد، و هرگز خداوند متعال در ارادات تشریعیش جبر ندارد. التفات میکنید در مکتب ما جبر باطله. اون چرا که خداوند متعال میخواهد که عباد انجام دهند امر میکند، اون چرا که خداوند متعال میخواهد عباد انجام ندهند نهی میکند، اما جبری در کار نیست. عباد مخیرند، ان اختیارن اطاعت می کنند و یا معصیت می کنند. اگر جبری در کار باشد دیگر نه اجری معنا خواهد داشت و نه عذابی معنا خواهد داشت. این مطلب را امام سجاد سلام الله علیه در اینجا با یک ظرافتی بیان می‌فرماند که در کلمات همه ائمه ما شاید این معنا آمده باشه، که خلاصه میشه در این کلمه که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این که این مقامات و مناصب از خلفاء خدا سلب شد، غصب شد، این فعل کی بود؟ فعل مکلفین بود. خداوند متعال در اینجا جبری ندارد، تقدیرات الهی به جای خودش محفوظ. و انت المقدر لذلك لا یغالب امرک ولا یجاوز البحتوم من تدبیرک. حکمت این قضایا هم خود قرآن افاده میکنه، حکمتش امتحانه که بایستی مردم امتحان شوند و در همه امم امتحان بوده و این امت هم امتحان شدند. لا یغالب امرک ولا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت، به هر جوری که بخوای، و انا شئت، در هر وقتی که بخوا. کیف شئت مربوط به احوال، انا شئت مربوط به ازمانه. ولی ما انت اعلم بهی، مصالح را خودت میدونی، حکم را خودت میدونی، و ما حق نداریم نسبت به حکم و مصالح الهیه زبون درازی کنیم یا بدبینی کنیم. غیر متهمن علا خلق که ولا لعرادته. او وقت عاده صفوتو که، نتیجه امر چی شد؟ اون خلفا، اون اصفیا، اون امنا، اون صفوه چی شدن؟ مغلوبین شدن، جایگاهاشون ازشون سلب شد، مغلوبین شدند، مقهورین شدند، مبتزین. اون وقت می دیدن، مشاهده می کردن، یرون حکمک مبدلا. خب کی تدبیر، کی تبدیل می کرد حکم الهی را؟ و کتابک منبوذا، قرآن مورد اعراض شد، به قرآن عمل نشد. و فرائضک محرفتن عن جهات اشراعک، واجبات الهیه، فرائض الهیه از اون چه که بوده که خداوند متعال تشریع کرده تحریف شد. و سنن نبیک متروکه، سنت های پیغمبر اکرم هم ترک شد. خب این اصفیا و اولیا و خلفاء برحق که جایگاه هاشون غصب شد، سلب شد، به دنبال چی شد؟ اصلا شریعت عوض شد. فرائض، سنن، قرآن مورد اعراض و هجران قرار گرفت. بعد امام علیه السلام لعن می کنن. اللهم لعن اعداءهم، اعداء این خلفا و اصفیا و امنا را، خدایا اینها را لعن کن، من الأولین والآخرین ومن رضی بفعالهم و اشیاعهم و اتباعهم. این ترجمه تحت لفظی این دعا بود از امام سجاد در دعای شماره 48 در صحیفه سجادیه. فردای مقداری راجع به این دعا صحبت خواهم کرد که ختام بحث ما خواهد بود ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.